that same occultic law will be tawassut ustad and dus.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ثم إنه هكي عن الشهيد في هواشيه على القبائد أنه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاصات في الخمس والزكاة والثمن الحادي بخشي امروز داریم ادامه مطلب روز چهارشنبه است که قطعه روشن بشه. ببین ما روز چهارشنبه و سه‌شنبه این بحث رو مطرح کرده بودیم که آیا در معاتات شرائط بی معتبر هست یا معتبر نیست. بحث بسیار مهم و کاربردش هم زیاده، چون اکثر معاملاتی که ما انجام میدیم اگر نگیم همش میدیم که معاتاتیه. اگر گفتیم شرایط بی لازمه خود باید مواظب باشیم طبق شرایط، اگر گفتیم دستمون باز شرایط لازم نیست خب خیلی موارد دیگه میتونیم معامله رو انجام بدیم ولی شرایط بی هم نباشه، یعنی یه پناهگاه میشه برای موارد شرایط نیست. چهار احتمال داشتیم قبلا و مرحوم شیخ یادتون باشه در اون اواخر درس چهارشنبه فهمیدم به نظر من تمام شرایط معتبر در بیع بصیغه در معاتات هم لازمه. ما چه معاتات رو بی بدونیم و چه بی ندونیم شرایط بی باید در معاتات ملاحظه بشه، یعنی تمام شرایطی که بی داره ها بیع بصیغه. شما وقتی میخواد یک نون هم از شطر بخرید، یک کیلو سبزی هم از بقال بخرید، باید همین شرایط را مراعات کنید. حالا در بحث امروز اینا را عرض کردن که ارتباط برقرار بشه. در بحث امروز کلام فقیهی رو براتون نقل میکنیم که ایشون شرایط دوی را در مراعات لازم میدونه. ارتباط هستاد دیگه در واقع این فرمایش یک استثنایی از آن که تو ما گفتیم. در این فقیه شهید اول هست. شهید اول کتابی داره به عنوان حاشیه بر قواعد علامه. این فقیه بزرگ در این کتابش یعنی در حاشیهش این مطالب گفته. من شما رو بندی می کنم که بعد به درد نمیخوره. ایشون دوستان اولین حرفی که زده فرمیده که هر چرا انسان در معاتات میگیره میتونه بابت خمس و زکات و مثلا پول قربانی اینا بده. فرض کنید اگر شاطر از شما یه ده تومانی گرفت یه نیم به شما داد، طبق نظر ایشون آقای شاطر نمیتونه این ده تومن رو بابت خمس و سهم بده، نمیتونه بابت زکات بده، اگرم نکرب خواست قربانی کنه نمیتونه با این پول پول گوسفند بده، مگر زمانی که ثابت شده براش که مشتری آن را طلب کرده. در البته زیر هم ثابت میشه، چون هر کی نونو میخره میخواد بخره که بخوره دیگه، نگه که نمیدارم نونو که بله گفته تا عین مقابل طلب نشده آن چرا که شخص از طریق معاتات گرفته نمیتونه این بابت این چیزا بده، ولی بعد از این که متوجه شد عین مقابل طلب شده میدونی چرا دیگه بلد شدید برای اینکه عین مقابل که تلف بشه دیگه این معامله میشه لازم میشه مالک. البته اون وقت میتونه دیگه بابت خمس بده، بابت زکات بده، پول قربانی بده و امثال اینها. خب آقا این یه حرفی که ایشون زده. حرف دومی که زده اینه که فرموده ثمن و نسمن همچنین مدت میتونه در بی مجموعی باشه. ملاحظه میکنید از همینجا دیگه مخالفتش با حرف شیخ انصاری شروع میشه، چون شیخ انصاری در معاتق فرمود همه شرایط بی لازمه. از جمله شرایط بی چی هست؟ معلومیت ثمن و نسمن. اگر احیانا مدت هم قرار میدیم، مثلا طرف میگه من این جنس میفروشم به تو، یک ماه دیگه تحویلت میدم. اگر بگیم معاتات اینجوری هم داریم که بعدا بحثش میکنیم، خب باید مدت معلوم باشه، اینجور نباشه که مدت مجبور باشه. یا اگر بگیم معاتات در غیر بی هم هست، مثلا در اجاره هم هست، ایشون گفته لازم نیست مدت معلوم باشه، در حالی که طبق نظر شیخ مدت باید معلوم باشه. اینم آقا کلام دیگر شهید. کلام دیگری که شهید داره این هست که فرموده در معاتات اگر کسی مثلا کنیزی رو بخره، کنیزی رو بخره به عنوان معاتات، فرموده در این کنیز حق تصرف و نزدیکی نداره تا وقتی که مطمئن بشه طرف مقابل مثلا ثمن کنیز را از بین برده. چون وقت میشه لازم، اون وقت میتونه با این کنیز نزدیکی بکنه. مسئل دیگری هم فرمود شهید به عنوان مسئل چهارون براتون عرض میکنیم. ایشون فرمیده که اگر تقابض در مجلس در معامله نقدی در بیع بسیق لازمی در معاتات لازم یایتونه متاجر لنعه در لنعه چه خوندید شرح لنعه که اگر معامله پول با پول باشه، به اصطلاح قدیمی ها معامله نقدین، درهم به درهم یا درهم به طلا، طلا به طلا، طلا به درهم، فرق نمی کنه، خلاصه معامله نقدین که بهش میگن سر، امروز هم میگن صرافی، مبادلات ارزی رو میگن چی؟ صرافی. آقا نظر فقهایی که در معاملات نقدین اگر امروزه توسعش بدیم، بگیم در کل معاملات صرفی، صرافی، مبادلات ارزی باید در خود مجلس قبض و اقضا صورت بگیره. یعنی در دی لازم نیست دیگه قبض و اقضا صورت بگیره. در جاهای دیگه بنده کتابو به شما میفروشم، الان تحویلتون نمیدم، بعدا تحویلتون میدم، شما پول بعدا تحویل من میدید، چه اشکال داره؟ بله؟ ولی اگر معامله نقدین باشه باید در خود مجلس عقد تقابض بشه. ایشون فرموده تقابض در مجلس در معاتات اگر معامله نقدین بخوان بکنن لازم نیست. مثل که قرار میذارن که این درهم رو با این دینار رو مبادله کنن و در مجلس هم دست به دست نمیشه، یا یکی میده دیگری بعدا تحویل میده، گفته در معاتات لازم. خب ببینید دوستانی که دیر اومدن، علارغم آنکه که ما روز چهارشنبه گفتیم که تمام شرایط بی بسیقه در معاتات معتبر هست، یک فقیه مثل شهید اول بعضی از این شرایط رو تصریح میکنه که معتبر معاتات بدون این شرایط هم صحیحه. مرحوم شیخ انصاری ابتدا کلام ایشون رو تحلیل میکنه و بعد مخالفت میکنه، اما تحلیلی که میذاره به این کلام دقت کنید این هست که ایشون میفرماید که این که در مرحله اول فرمود مأخوذ به معاتات نمیشه بابت خمس و زکات داد، نگفت، یا این که در مرحله سوم فرمود کنیزی که از طریق معاتات انسان میخرد نمیتونه باهاش نزدیکی کنه تا وقتی که در مقابل اون عین تلف بشه، معامله لازم بشه، بعد میکنه با کنیز نزدیک میکنه. ایشون میگه این فرمایش شهید، این دو تا فرمایش صریح در اینه که ایشون در معاتات معتقد ملکیت نیست، حتی ملکیت جایزا. میدونید چرا؟ برای اینکه اگر ملکیت جایز بود چرا انسان نتونه با کنیز نزدیک کنه؟ حالا اگر این سر یک کنیزی بخره با بیع بلخیاب نمیتونه نزدیکی کنه؟ با اینکه ملک ملک کیه؟ جایزه. یا مثلا یه نفر یک چیزی رو بخره با خیار، ملک جایز، نمیتونه دولت زکات بده؟ نمیتونه دولت خمس بده؟ میتونه بده. از این که ایشون میده اینا رو میشه دولت زکات اونها داد، معلوم میشه که معتقد بوده معاصد مصیب ملکیت نیم. ولی اون دو قسمت بعدی، این که گفت سمن مسمن میتونه مجبور باشه، عجال میتونه مجبور باشه، تقابض در مجلس شرطش اون حرف آخر، آقا این دو تا حرف هم میسازه با این که ایشون معتقد بوده که چون معاصد مفید ملک نیست پس این شرائط هم معتبر نیست، و میسازه با این که بگیم نه چه رسا معتقد بوده مفید ملک هم هست، ولی اینا شرائط بیع لازمه. توجه میکنید؟ چون شرائط بیع لازمه و معاصد بیع لازم نیست پس این شرائط معتبر. به عبارت دیگه اگر کسی قائل باشه که معاتاد مفید ملکه، دقت کنید، اگر قائل باشه که معاتاد مفید ملکه، در عین حال میتونه معتقد باشه که ثمن مثمن مجبورن باشه، اشکال نداره. به چه بیان؟ بگه ثمن مثمن باید معلوم باشه اما در بیع لازم، در بیع بسیقه، و چون معاتاد بیع بسیقه نیست بگید آقا اشکال نداره. یا معلوم بودن عجل یا تقابض در مجلس در معامله نقدین شرط بیع لازمه، مال بیع لازمه، و چون معاتاد بیع لازم نیست پس اینا هم معتبر نیست. این در معلوم شهیدی اشکالی گرفته به اصطلاح در شیخ انصاری. توجه میکنید که اگر شهید اول عبارت صراحت داره در عدم ملک، پس چرا جمله بعدی رو شما شک میکنید؟ دار رو عبارت میخونید. اینجور که ما عرض کردیم معلوم میشه که اشکال در شیخ انصاری وارد نیست. حالا عبارت که بخونید یه مطالعه هم بکنید، شبم انشاءالله حاشیه مرحوم شهیدی رو ببینید، متوجه میشه که اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست. خب یه سوال از شما میکنم، تا اینجا دوستان ما چه کردیم؟ دو کار کردیم. اولا کلام شهید رو نقل کردیم، حتی با شماره بندی که ما اضافه کردیم، و بعدم رو کلام شهید یه تحلیلی گذاشتیم که کلام ایشون یعنی که، بله توضیح دادیم. و اما نوبت هم که باشه، نوبت بعد از نقل و بعد از تحلیل، نوبت به کی میرسه؟ انتقاد دیگه، نوبت نقل میرسه. مرمون شیخ انصاری دوستان میفرمایم که آقا حالا به تعبیر بنده نقل یک بار داره، چون وقتی اینی نبود اینجور بگن، ولی اینجور که بگیم تو زنیتون به احساس جمعی گیره، ایشون میگه کلام من همون کلام روز چهارشنبه است. ایشون چهارشنبه چی فرمود؟ ایشون فرمود که معاتات اداهه باشه یا مفید مرس باشه تمام شرایط دهی درش معتبره. الان هم میگه مثلا بیان عوض میکنه که احساس نکنید تکرار رو خسته بشید. ایشون میگه ببینید آقا اصل در معاملات فساده، یعنی ما هر معامله رو بخوام بگیم صحیحه نیازه به چی داریم؟ به دلیل داریم. اگر میگیم دل صحیحه دلیل داریم، اگر اومدیم معاتات رو هم دل دونستیم بسیار خوب، دستمون بار میشه، تمام ادله دل شامل معاتات هم میشه. اگر آمدیم گفتیم نه آقا معاتات دل نیست، مثل اون آقایی که میگفتن مفید اراحه هستا، یا میشه اونجایی که خود متعطیل قصد الهی میکردن، که قبلا گفتیم اینا دیگه دل نیست، چون دل باید قصد تملیک باشه توش. آقا اگر این جور گفتیم نیاز به امضا داریم، قدر مسلمی که علما قبول کردن از معاطات و از اصل فساد خارج شده کدوم معاطاته؟ معاطاته که همه شرایط دل درش ملاحظه بشه. اما اگر به طرف یه معاطات انجام بدن که شرایط دل رو یا همه شو نوشته باشه یا بعضی شو نوشته باشه، این داخل در همین عموم میمونه. کدوم عموم؟ اصل فساد امضا میخواد. قطعی هستی که دیگه بعدی هم گردش تدیرستن، یعنی اصل در معاملات میگن فساد امضا نیاز داره. حالا امضا خاص، امضا عام، اون که تو ما داریم همون قسمته. خب آقا اینم اسمشو بگذارید نقد کلام شهید اول و اظهار نظر مجدد. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا انشاءالله بحث ادامه میدیم. میفرماین که سن انهو حکیه، اگر میخواد ارتباط این سنه رو با گذشته برقرار کنید، این نقل قول کسی که میگه شرایط دل در معاطات لازم نیست، حداقل بعضی از شرایط گفته لازم نیست. اینجوری سپس حکایت شده از شهید اول در حواشش. آقا من یک چیزی هم مال درس چهارشنبه بگم، درس چهارشنبه همون خط اول، خط اول و یشهد للاول کونها دیعن ارفن، همون خط اول درسون بود. و یشترت فیها جمیع ما، بخونید ما دوله، من حدس قوی میزنم که روز چهارشنبه دوله خوندم، منطقه بعدش که از دوستان سوالی کرد یه راسته تو دینم بعد زدی مطلب یه دوله باید بخونید، لئلا دوله بخونید چون ما او روز خونیم از بودی هم رد شدیم، اینطور که حدس میزنم اشتباه. ببینید اینطور میشه، پس شرط میشه در معاطات جمیع شرایطی که به جای ما باید بگه چی؟ شرایط، جمیع شرایطی که دلیل اقام شده در اشتراف این شرایط در دل. ولی اگر دل خوندید میدونید چرا خراب میشه؟ برای تو معنی میکنی تو میشه، پس شرط میشه در معاطات جمیع ادلهی که دلالت میکنه، ادله که در معاطات شرط نمیشه، چی شرط میشه؟ مدلول ادله، اینجوری نیست؟ شرایط شرط میشه. پس به جای ما باید بذارید شرایط، دله هم دیگه نخونید، دله بخونید، جمیع شرایطی که دلیل اقامه شده، اینجوری هم در اشتراطش در دل درست هم میشه. و اما درست نمید خم این نقو حکیه ان شهید فی حواشیه علال قواعد، شهید اول در حاشیه بر قواعد علامه، این نقو بعد ما منع من اخراج المعخوذ بالمعاطات بالخمس و زکات و ثمن الحد، اینجا یه واقع افتاده نسای ما، الا بعد تلف العین یعنی العین الاخرى ذکره. آقا پنجا بر یک سره بخونید، جناب شهید بعد از این که من کرده از دادن اخراج در اینجا، یعنی انسان از مالش خارج بکنی و بده به فقیر یا بده به مجتهد، اخراج یعنی دادن، ایشون من ساده از دادن معخوض به معاطات در خمس و زکات و پول قربانی از دادم شاتل نیم داره به شما پول گرفته، ایشون گفته این پول شاتل نمیدونه نمیتونه بابت خمس و زکات اینا بده، ما داریم که عین تلف بشه. کدوم عین؟ عین مقابل دیگه، والله اگه خود این عین تلف بشه که دیگه هیچی دستش نیست که بخواد بده، گفته اگر نیم مطمئن شد که مشتری نیمه خورده میتونه این پول بابت خمس و زکات اینا بده. آقا بعد از این مطلب یه مثال دیگه گفته، فرمیده که انه یجوزه ان یکون الثمن و المثمن فی المعاتاد مجهولین. گفته ثمن و مثمن در معاتاد میتونه مجهول باشه، لانها لیست عقدا، گفته عقد نیست تا اینکه ثمن و مثمن معلوم باشه. و کذا جهالت الاجل، اجل هم میتونه مجهول باشه. حالا دوستان اجل میتونه مجهول باشه در دل، یه کمی تصور سخته چون در دل صحبت از اجل نیست، مگر اینجوری مثل که مثلا طرف جنس میده اون آقا میده سه روز دیگه پروت میرم، در دل یه دسیقه باید مشخص کنی کی پرو میره. حالا یا اگر پول جلوتان میگیره بگه کی مثلا میوه رو تحویلت میدم، معامله خلف یادتونه در بیع خلف و بیع نصیعه. اگه در معاتقه میتونی چیزی تصور کنیم، بنده کتاب میدم به شما سیغه نمیخونیم، شما به من میگه بابا منم سر زیر پر میارم به تو میدم. ایشون گفته در معاتقه ذکر اجل لازم نیست. البته اگه معاتقه رو اجاره هم پیاده کنیم دیگه خیلی راحت، چون در اجاره قید مدت حتما هست. حالا ای حال دستیم باز اینجا ایشون گفته ذکر مدت هم لازم نیست، میتونیم مدت مجبور باشه. آقا مطلب دیگه ایشان اینه، گفته و انه لو اشترا امتن بر معاتات، اگر شخصی کنیدی رو از طریق معاتات بخرد لم یجز له نکاحها، نمیتونه نزدیکی کنه، نکاح کنایه از نزدیکیه، جایز نیست نزدیکی قبل از تلف ثمن که اون عین مقابله. ولی وقتی متوجه شد که بائع کنیز پول تلف کرده، ایشون هم میتونه در کنیز تصرف کنه. انتها کلام صحیح. باز و حکی ان فی باب سر، حکایت شده از صحیح در باب سر، یک میدونید باب صرافی که به یه باب محسوب میداره، ایشون اونجا گفته که لا یعتبر تقابض در مجلس در معاتات نقده، گفته دست دست کردن لازم نیست. البته دوستان اینم حواستون باشه در معاتات اگر اصلا دست به دست نشه که اصلا معاتات هم نیست. از خارج که ما میگفتیم چجور گفتیم؟ گفتیم مثلا یک طرف جنسشو تحویل میده، طرف مقابل قول میده که بعدا تحویل بده. مثلا من بیمار میدم به شما معامله معاتاتی، هیچی هم نمیگه ما بیمار میدم به شما، شما بعد از اون یه درهم رو به من میدید. اگر بیع بسیقه باشه این بیع باطله، چون باید در خود مجلس دست دست بشه. ولی در معاتاتشون گفته لازم میتونه یک نفر درهماشو بده، دینارا رو بده، طرف دیگه بعد از ظهر فرداش هفته بعدش تحویل بده. عقولو همونطور که از خارج گفتیم تحویل کلام شهید اول، ایشون میگه حکم این قدس سر رو به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الصدقات الواجبه. این که اول فرمود نمیشه داد، عدم جواز اخراج نمیشه اخراج شد آنچه را که به معاتات گرفته در صدقات واجبه، منظور از صدقات واجبه خمس و زکات، از که ثمن حدی هم بود مثلا اونو صدقه نمیگن، اون خودش گفتن نیست انسان میخره، علی که چون قربانی در راه خداست ممکنه اطلاق صدقه درش بشه. و همچنین این حکمی که این اواخر کرد عدم جواز نکاح مأخوذ به معاتات، آقا این دو کلام شنید صریح فی عدم افادتها بلنه، صریح در اینه که معاتات نصیبی ملک نیست، حتی ملک جائز. میدونید چرا؟ چون اگر کسی قائل به ملک جائز باشه، انسان یک کنیز رو از طریق ملک جائز بخره، چرا نمیتونی نزدیکی کنه؟ میتونه یه چیزی رو انسان از طریق ملک جائز بخره به بابت خمس زکات میده، حالا اگه بعدا بیعشون به هم خورد میره کس میگیره، اگر هم به هم نخورد بگه باقا خب داده دیگه تمام شده، پس معلومه قائل به ملک نبوده. اما الا انه حکمه رحمه الله، این حکمی که باز کرد به عدم اعتبار شروط و مذکور برای بیت یا برای صرافی، این شروطی که مال بیت هست، مال معامله صرافی هست، در معاطا لازم نیست. علتی که چی آورد؟ معللن به ان المعاطا لیس العقد. آقا این قسمت از حکم ایشون محتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک شاید نمیشه نبوده، چون معتقد بوده که معاطا مفید نیست، حیث ان المفید للملک پیش این آقا منحصر فی العقد. آقا احتمال داره به این خاطر بوده، احتمال هم داره بوده باشد به اعتبار عدم لزوم. آقا اینو دقت کنید، یعنی اگر شهید فرزن قائلن بود که معاطات مفید ملکه، بگید آقا میتونست این حرف رو بزنه، یعنی بگه سمن و نخمن مجبور باشه، تقاوض در مجلس لازم نیست. به این دلم که بگید اینا شرایط بیع لازمه و معاطات بیع لازم نیست. البته نمیگیم شهید قائل هست معاطات مفید ملکه، میگیم اگه قائلن بود این حرف رو میتونست بزنه. این دیگه که دوام کنید دیگه اشکال شهیدی وارد نیست در شیخ انصاری. و اما این به کلامش احتمال میده به اعتبار این بده که قائل بده که معاطب نتیم میره و ان یکونه، یعنی محتمل ان یکونه به اعتبار عدم لزوم، حیث این شروط المسئول شرائط لبیع العقدی لازم. اضافه کنید و چون معاطب پیش ایشون بیع لازم نیست، پس این شرایط معتبر نخواهد بود. خب یه نقطه دارید اینجا دوستان، این کلامش، اینم تحلیلش اصلا در مرحله سوم چیه؟ حالا میخواید اشکال بگیریم، شیخ انصاری میگن ذل اقوا، اینم نقد کلامشه، ذل اقوا اعتبارها نه القلنا بالاباحه لأنها بیع عرفی و این من یفت شرعن الا لعباه هست. بشون میگه به نظر من که شیخ انصاری باشم اعتبار شرائط، اعتبارها اعتبار شرائط در معاطات حتی اگر قائل به عباه بشه، یعنی بگیم معاطات بیع نیست شرعن ولی بیع عرفی که هست، بله. و دیروز میگفتیم تمام شرایطی که واجد به دو آمده، بگید آقا برای دوی عرفیه. اینو گروزم اصلا برای تونم ببینید، اصولا موضوع در آیات قرآن و روایات همین است که عرف میفهمه، یعنی اگر شعر میکنند احل الله البی یعنی البی العرفی، اگر میگه تجارتا انتلاز یعنی همینی که عرف میگه تجارت من انجام کردم، مثلا ممکنه یه جایی این شرط اضافه کردم. توجه میکنید ادله ناظر به معنای عرفیه، و اگر معاطات پیش عرف بیعه، پس شرایطی که در برای بیع آمده شامل معاطات هم میشه. حالا به تعبیر بنده سماجت کنه، بگه تمام شرایط مذکور در قرآن و روایات مال بیع بصیغه. میگیم آقا مگه ما بیع بصیغه چقدر داریم؟ حالا شما خودتون تو فارسی عرب هم میشه، ماست عرب هم با ما فرق نداره که وزید اسلام که دین عرب که نیست، فقط دین همه. اما شما حساب کنید در خودمون، در عرب، در ترک، در لور، در نمیدونم اروپا، آمریکا، چقدر ما بیع بصیغه داریم؟ بگیم این عدلی ناظر به بیع بصیغه لازم یاد که اکثر بیعها از مدلول آیات و روایات خارج بشه. این میشه تغییر به غالب و اختصاص به غیر غالب، اختصاص به نادر. ما نمیتونیم عدلال و مخصوص اونا بکنیم. بس آقا بازم تکرار میکنیم، شرایطی که در قرآن در روایات ما برای دیگه شده شامل معاطات هم میشه. یعنی کاملا بیان تکرار همون بس چهارشنبه این تکرار میگن ور اقوا اعتبار شرایط در معاطات اگر چه قائل بشیم که شرعن مفید اباحه است، لأنها بیع عرفی، بازم میگم و این لم یفت شرعن الا الاباحه. چرا؟ توضیح میدیم و مورد الادله الدالت علی اعتبار تلك الشروط هو بیع عرفی لا خصوص العقدی.
مورد و موضوع، مورد یعنی متعلق، متعلق عدلی که دلالت میکند در اعتبار این شروط. مثلا دلیلی که میگه ثمن مثمن باید معلوم باشه، موردش بیع عرضیه، نه خصوص عقدی، بلکه تغییر عدله به بیع عقدی. بخونید تغییر بل بل بغیر غالب یعنی به نادر. من دور از تغییر این اختصاصا، اختصاص بدیم عدله را به بیع عقدی، اختصاص به غیر غالب، اختصاص به نادر، این هم درست نیست. بنابراین و لما عرفت، آقا عبارت مطلب ساده است نسبتا ولی عبارت خوبی نیست. و لما عرفت، لما هم نمیخونیم دیگه، من ان الاصل فی المعاطات بعد القول به عدم نیست الفساد و عدم تأثیر شیء خرج. این میشه جناب لما. بچون شما میدانید که اصل در معاطات اگر قائل شدیم به عدم نیست فساده و عدم تأثیره. چرا دوستان این حرف رو میزنه؟ ببینید اگر گفتیم معاطات مفید ملکه میشه بی و قهرن عدله بی شامل معاطات میشه، اما بنابر قول به عدم ملک مشکل داریم. میریم سراغ اصل اولی. اصل اولی چیه؟ فساد. فقط میدونیم البته یه معاطات خارج شده که فقها میگن درسته فساد نیست، غیر از علامه داری که از کتاباش. کدوم معاطات رو مسلم فقها میگن درسته؟ اونی که همه شرایط رو داره. این اگر لما خوندیم لما عرفت من ان العصر، این من مفعول عرفت با من میاد، بدون من هم میاد. اگر لما بخونید مشکلتون از نظر من حل میشه، اما با خرجه مناسبت نداره. من چی؟ علت اینجا علت داد جمله باشه نه مفرد. توجه میکنید؟ خرج ما هو و محل خلاف بین العلماء من حیث لزوم معامله جمعی لما عرفته. این ما عرفته به خرجه وقتی که نمیخوره. حالا اینو مطالعه کنید که الان دارید برخورد میکنید قبول دارم مشکله، عبارت عبارت خوبی نیست، ولیکن ما لما میکنیم همین قبل الان، چون الان بخواد فکر کنید محسن میشین فکر کنم میرسید. اگر لما بخونید باید علت خرجه بگیرید، با خرجه مناسبت نداره، ولی لما بخونید خیلی راحت به خرجه میخوره. این من مفعول عرفته اینجا با من اومده، مکاسب هم شعر فرزبخت نیست، آیه قرآن هم نیست که هیچ اشکال عبادی نداشته باشه، ولی عرفته مفعولش با من نباید بیاد که بشون آورده بید. و لما عرفته ما تعمل نداریم این نباره من ان الاصل فی المعاطات اگه که بعد القول به عدم نیست. آقا ان الاصل الفساد، این میشه خبر است، چون میدونی از فساده، میدونی عدم تأثیر است بالکل، یعنی این که اصلا هیچ اثر نمی کنه، یعنی فساد خلاصه، اما عدم تأثیرش هم یعنی فساد دیگه، حتی اباهم به درد دیگه نمی خوره. آقا چون اینو میدونی باید بگیم خارج شده اونی که محل خلاف است بین علما از حیث لزوم عدم، یعنی قبول دارن که درسته، فقط از چه نظر بحث دارن؟ از حیث لزوم و عدم. یه چیزی هم اضافه کنید، از حیث اینکه مفید ملکم هست یا فقط مفید اباحه هست. و هو اینجا واو افتاده، المعاملت الجامعت الشروع. آقا اونی که خارج شده معامله که همه شرایط داشته باشه الا بخونید خیلی رسیده، اما و بقی الباقی، بقیه دیگه در اصل فساد نمونه. از شما سوال کنم بقیه چیه؟ بقیه اون است که سیغه که نداره هیچ دیگه، آقا شرایط رو هم نداره، شرایط دیگه هم نداره. و به ما ذکرنا، خب از خارج دقت کنید در این تتمه وقت این قسمت رو تمام کنیم. آقا یه بحث مهمی دیگه، بلکه دو تا بحث، آیا ربا در معاطات جاریه یا جاری نیست؟ این اگه سوال منفی باشه چقدر دست بعضی ها باز میشه؟ میدونید که در بیعه به سیغه جن و انس فرمودن که ربا هست. مثلا طرف 5 کیلو گندم بده 6 کیلو گندم بگیره، ربای معاملی یا ربای معاوضی. جنس رو به جنس بده با بیشتر، این میشه ربای معاملی دیگه، نرید سراغ ربای قرضی. ما الان داریم چی بحث میکنیم؟ ربای معاملی. آقا جنس به جنس اگر کسی مبادله کنه یه طرف بیشتر باشه از نظر وزن، این میشه چی؟ ربا. آیا در معاطات هم میاد یا نه؟ این یه سوال مهمیه. اگر گفتیم نمیاد، این کشاورزا دیگه راحت، مثلا گندمی داره که به درد خوردن میخوره، در مقابل گندم بذر میخواد، گندم خوردن میره گندم بذر میگیره، دیگه مقیل هم نباشن که مساوی باشه، ولی هرچی بیشترم که کمترم که بود قیمت حساب کنم دادم. در حالی که در ربای در معامله بسیقه نمیشه، نمیشه 6 کیلو گندم داد 5 کیلو گرفت، ولی 5 کیلو بهتر باشه 6 کیلو پستر باشه. ایشون میگه آقا از ما ذکرنا، جواب این سوال هم شما باید بتونی بدید. وقتی گفتیم همه شرایط اونجا معتبره، معنیش اینه که اگه در ربای معاملی معتبر هست که در همجنس و همجنس وزناشون هم دیگه باقا یکی باشه، ولی وگرنه ربا پیش میاد. خب اون شرط در معاطات هم هست، اگر دو نفر بخوان گندم رو معاطاتا با هم مبادله کنن، شرطش اینه که وزنا مساوی باشه، اگر یکی بیشتر از دیگری باشه میشه ربا. بعدش میگه آقا فرق هم نمی کنه، ما چه بگیم معاطات مفید ملکه که دیگه خیلی راحت، چون معاطات مفید ملکه باشه میشه بی، عدلی که میگه در ربا در بی هست شامل معاطات هم میشه. فقط میدونید هیچ همی کجا مشکل داریم؟ اونجایی که بگیم معاطات مفیده بگیم آقا اباحه هست، مفید اباحه هست، چون دیگه نمیتونیم بگیم بیع. خوب اگر یه روایت بیاد بگه ربا در بیعه شامل معاطات نمیشه، اونم آقا اینجور جواب میدیم، میگیم ربا در بیع نیست، ربا در اونم میتونیم بگید در معاوضه است، و معاوضه شامل معاطات اباحه هم میشه. حتی آقا اگر اون معاطاتی که خود متعاملی هم قصد اباحه کردن، آقا یه معاطاتی است که متعاملین قصد تملیک کردن، یه معاطاتی داشتیم از پیشون گفت که محل بحث ما نیست، ولی خب حالا ممکنه دو نفر پیدا بشن ایزیری بخوان با هم معامله کنن، فقط بخوان اباحه رو قصد کنن، بازم معتقد میشین که اونجا هم ربا میاد. البته اینا دیگه داره فتعمل، یعنی جای بحث داره واقعا. به قول مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه بر مقاصد میگه دیدید اینجا قائل به ربا شدن بگید آقا مشکله، ظاهرش در معاوضات تملیکیه، نه در معاوضاتی که بگید آقا صرف اباحه باشه. اون اینو اباحه میکنه برای رفیقش، رفیقش هم ساعت رو اباحه میکنه، این دیگه ربا مشکل بگیم بیاد. اینم وچه فتح عمل. خب آقا این از نظر ربا، از نظر خیار چطور؟ خیار میدونید که بوی یکی از احکامی که داره اینه که بوی بسیغه، بعضی وقتا بگید آقا خیار پیدا میکنه، حالا یا هر دو خیار دارن حق و خیار دارن، یا یکیشون حق ترس داره، خیار در معاطات چه جاری میشه یا نمیشه؟ معاطات هم یادتون باشه یه معاطاتی داشتیم لازم، یه معاطات داشتیم غیر لازم. کنون معاطات لازم بود بعد از طلب، این هم ما الان بحث نمی کنیم، انشاءالله طلبتون در تنبیه هفتون حالا چی برسیم انشاءالله اونجا بحث می کنیم. آقا معاطات قبل از لزوم، یعنی معاطات قبل از طلب احد العینین یا قبل از طلب عینین، آیا خیار جاری هست یا نه؟ و اینجا میبینید ممکنه کسی قائل باشه که نه دیگه چرا خیار جاری باشه؟ خیار برای حق فسخ در معاطات اتوماتیک حق فسخ، حق فسخ هست، ملک جاریه دیگه. تازه اگه قائل به ملک بشین، اگه قائل به روایه بشین که هیچ چیز اصلا ملکی نیست تا بخواد چیزی سرخ بکنه. اصلا سرخ هم غلطه، نگاه تعبیر به رجوع میکرد قبلا. سرخ آخه یه جایی باید باشه که عقدی باشه، عقدی تو کانونشه. یکی میگه البته احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه. چون مطالب سنگین نیست، فکر کنم از خود عبارات بخونید که اینو دارم پیش رفته باشیم. دقت کنید انشاءالله این بحث رو تمام کنید. و بما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیه ایزن. و با این نظری که ما دادیم از اقواب بعد ظاهر میشه وجه حرمت ربا در معاطات ایزن. فیه بگنید به معاطات. حالا ببینید دوستان عجله نکنید، اینجا جاها چطور از ما ذکرنا معلوم میشه که اینجا ربا جاریه؟ اصلا چه ربطی به هم داره؟ این از خارج گفتم براتون که اگر گفتیم در بیع بسیغه شرط است که در معامله مثلین مثلین مساوی باشن و الا ربا پیش میاد. خب این حرف اینجا میزنیم، میگیم در معاطات هم شرط است که اگه مثلینن بگید آقا مساوی باشن و الا ربا پیش میاد. این ارتباطشه. میگه با ما ذکرنا معلوم میشه که ربا هم اینجا جاریه. و این خصصنا الحکم بالبیع، اگر که اختصاص بدیم حکم حکم را. سوال میکنم حکم چیه؟ حکم ربا، جریان ربا رو بده. خب اینجا ادعا میکنیم که معاطات هم بیع دیگه. بله ظاهره از تحریم حتی اینجا من لا یرا مفیدتن دلمه، بلکه ظاهر این است که ربا حرامه معاطات حتی نزد کسی که نمیدین از معاطات رو مفیدیمه. لأنه ها معاوضتون بخونید قرفیه بگه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر گفتیم بیعه مفید ملکه که ربا شاملش میشه، اگر هم گفتیم مفید ربا هست و بیعه نیست، میگیم ربا مخصوص بیعه نیست، مال هر معاوضه هست. و این لم یفد الملک بل معاوضتون، اول میگه معارضه عرفیه، بعدا میگه نه اصلا خودش این معارضه شرعیه. اعتراف هم کرده به این که معارضه شرعیه در جایی از حواشی شهید اول، حیث قال ان المعارضات معارضتون بخونید مستقله. حالا چه بگیم جائز چه بگیم لازم؟ یعنی اگر ما بیعش هم ندونیم بقیه رو شما بگید. معارضش که میدونیم یه معارضه که شارن امضا کرده عرف داره، شارع هم امضاش کرده میشه شرعیه. خب ربا در مطلق معارضات میاد. ولو قلنا به ان المقصود للمتعاطین الاباحه، ببین حالا رفت من که دید اول جایی رو گفت که بگیم معاطات مفید ملکه، بعد صورتی رو گفت که بگیم معاطات مفید اباحه، الان میخواد ملحق کنه حتی صورتی که متعاطین هم قصد ملکیت نکردن. میگه بلکه اگه قائل بشیم که مقصود متعارفین هم اباحه باشیم نمی فلا یب او دو ایزن جریان و ربا لکونه ها معابضتن ارفن تتعمل که بچیشو گفتیم. و اما حکم و جریان خیارتی ها، در این دو سلقه اینان بخونیم، آیا خیار در معاطب معنا داره؟ اونم قبل از وزوما، انشاءالله بعد از وزومشو بعدن بحث میکنیم که اونجا خب خیار خیلی راه داره، معنا داره. فیوم کنو نفیهو، ممکنه بگیم خیار تو معاطب معنا نداره، لأنها بخونید اباحتون. مرحوم آقای حکیم دارن که بعضی از نسخه ها داره لأنها جائزتون آقای حکیم، و بعد میگن نسخه صحیح اباحتونه. حالا اگه جائزتون هم دارید ظاهرا اینجور بوده قبلا، بعدا اصلاح شده. لأنها اباحتون اندهون، برای اینکه معاطب نزد مشهور اباحه است ولو اباحه شرعیه. فلا معنا للخیار، آخه خیار جاییست که تملیک تو کار باشه، توجه میکنید؟ و وقتی میگیم معاطب اباحه است نه تملیک، دیگه زمینه خیار هم درش نیست. اما و این قلنا به افادت الملک، اگر قائل شدیم که معاطب مفید ملکه، از شما سوال میکنم اینجا بگیم خیار هست یا نه؟ راحت نگید هست، نه اینکه ملک جائزه جای این توهم هست که بگیم خب ملک جایز دیگه خیال میخواد چکار، خود به خود حق فرض هست. ممکن هم هست بگیم نه درسته ملک جایزه و ذاتا انسان حق فرض داره، منافات نداره که بالعرض هم حق فرض داشته باشه. وقت ثمرش میدونید کجا؟ ثمرش اینه که اگر گفتیم همچون حقی هست و میتونن قرار بدن، طرف میتونه این حق رو صلح بکنه در مقابل پولی، بگه اول برای خودش حق قرار بده و بعدم ساقطش بکنه، یا بعد همین رو مصالحه کنه به پولی. و این قلنا به افادت الملک، اگر گفتیم معاصاد مفید ملکه و یمکن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا، ممکنه بگیم خیار دارش هست حتی قبل از لزوم. مطلقا رو ما اینجور معنا میکنیم، حتی بنابر، حتی قبل از لزوم، بناءً علا سیرورتها بیعن بعدم لزوم. یکی میگه آقا اگر ملک جائزه چه ثمری داره؟ میگیم بعدم که لازم شد ثمری خودش رو نشون میده. کما سیعتی اند تعرض ملزمات، انشاءالله در تنبیه هفتم که ملزمات رو یعنی چه چیزایی معاصات لازم میکنه اونجا خواهیم گفت. آقا نتیجه میگیریم سلخیارو موجودون من زمن معاصات، خیار از اول موجوده الا ان اثره یظهر بخونید بعد از لزوم. از شما سوال میکنم چرا اثرش بعد از لزوم ظاهر میشه؟ چون قبل از لزوم حق خیارم نبود، جواز رجوع داشت. و علی هذا اگر چنین حقی گفتیم هست، فیصح اسقاطه یا مصالحه کند در او، یه پولی هم بگیره قبل از لزوم. البته و یحتمل ان یفصل بین الخیارات، خیاراتی که مخصوص بیع باشه بگیم فلا یجری در معاصات لاختصاص ادلتها بما گذر. آقا این قطعاً بگم، ببینید ما خیار میدونید اقسامی داره، تا 14 قسم گفتن. بعضی از اینها مخصوص بیعه، مثل کدوم خیار؟ خیار حیوان، خیار مجلس. بگیم اونا چون ظاهر ادلش اینه که مال بیع لازمه، در معاصات جاری نیست. اما بعضی از خیارا مخصوص بیع نیست، مثل خیار عید، خیار قب. انسان در اجاران کلا سرش بره، در اجاران عیدی پیدا بشه حق فسخ داره، بگیم اونا در معاصات هم جاریه. تفصیل داده بشه بین خیارات که مختص به بیع هست پس جاری نمیشه، چون اختصاص داره ادلش به ماخوز علی اللزوم از غیر جهت خیار. و بین غیر این خیارات مثل خیار قبن و عید نسبت به رد، اونم دون العرض، چون عرض رو میگن مخصوص بیعه. فیجری لعموم ادلتها ها. و اما حکم الخیار بعد اللزوم فسیعتی بعد ذکر الملزمات.